أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعارض ادله بود. تعریف تعارض رو خدمت شما عرض کردیم. حالا میخوام ببینیم آیا موارد تعارض کدام است. عرض میکنیم که در تحقق تعارض ما اتحاد موضوع و محمول در قضیه را باید داشته باشیم، در هر دو قضیه متعارضین یا قضایای متعارضات اتحاد موضوع و تعدد محمول. تکرار میکنم، اتحاد موضوع و تعدد محمول رو باید داشته باشیم به گونه ای که این دوتا محمول اینا دوتا امر متنافی باشن، حالا که قابل جمع نباشن. میخواد تنافیشون به ذات باشه یا بالعرض، یعنی تعارض جایی تحقق پیدا میکند که دو حکم مختلف وارد بشود بر موضوع واحد. و پر واضح است که یک موضوع نمیتواند دارای دو تا حکم مختلف باشد. از موارد تعارض خارج می شود موارد ورود و حکومت و نسخ و تخصص و تخصیص. این پنج مورد هیچ کاری به تعارض ندارد، یعنی ما در این پنج مورد اعمال قواعد باب تعارض را نمی کنیم. پس اینا از موارد تعارض خارج. یکی یکی توضیح بده. اما نسخ، ناسخ و منسوخ از موارد تعارض خارج است و وجه خروجش این است که از شروط تعارض وحدت زمان فعلیت دو حکم است. اما اگر فعلیت دو حکم زمانش با هم اختلاف داشته باشد، همون گونه‌ای که در نسخ است، دیگه تعارضی وجود ندارد. میگه تا فلان تاریخ حکم این است، از فلان تاریخ به بعد حکم چه شده است؟ عوض شده است. آیه آمد که اگر میخواهید که پیامبر رو ملاقات کنید خصوصی، میبایست چه بدهید؟ صدقه بدهی. هیچ کی نیامد دیگه، هیچ کس به جز امیر المومنین علیه السلام. ده روز گذشت، فقط علی آمد. ده روز که تمام شد، آیه نازل شد که متک. میخواییم پیغمبر رو ببینید، برید ببینید. شما مرد میدان نیست، نسخ شد. بنابراین تو اون 10 روز حکم این بود، بعد حکم چه شد؟ نسخ شد. چون تعدد زمان دارد، تعارضی با هم ندارد. در ابتدای حکم روز میبایست که روزدار فقط میتوانست ساعت اولیه شب چه کند؟ افطار کند. نه؟ معلومه؟ و حق این که با زنش هم جمع بشد ندارد. خب بعد از این اینا می آمدن، خسته بودن تو خونه، روزه بودن، و بفرمایید که غذاشون هم آماده نبود، خوابشون می برد و بیدار که می شدن یا صبح شده بود یا سحر بود و دیگه حق نداشتن چیزی بخورن. لذا آیه آمد. در ضمن شب ماه رمضان هم بستری حرام بود و اینا مثل جناب خلیفه دوم بعضشون مراعات نمی کردن، شبها هم بستر می شدن با زنانشون. لذا آیه نازل شد و حکم عدم جواز همبستری با زنها در روزه ماه رمضان در شبش برداشته شد. اهل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم. تا اونجایی که میگه فلعان باشروهن، آقای شریف فعل امره داله بر وجوبه، فلعانه باشروهن چون در مقام توهم حضر است داله بر جواز. بعد می فرماید وابتغوا ما کتب الله لکم، یعنی وابتغوا ما کتب الله لکم در این مباشرتتون من الولد، که با زناتون که جمع میشید ببینید خدا چه قسمت میکنه. و بعدش میفرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. یعنی روزه از طلوع فجر است تا شب. شب که شد دیگه کلوا و اشربوا تا طلوع فجر. بنابراین اینا خیالشون راحت شد که فرصت اکل و شرب وسیع شد، بین اذان مغرب تا اذان صبح هست و هاکذا مباشرت هم جایز شد. بنابراین در نسخ ما چه نداریم؟ در نسخ تعارضی وجود ندارد. این مال نسخ. و اما در ورود، ورود جایی بود که موضوع یکی از دو حکم به لطف تعبد به دلیل دیگر نفی می شد. یعنی وقتی شما تعبد می کردید به دلیل دوم، موضوع دلیل اول زائل می شد یا زوال واقعی یا زوال تعبدی. بنابراین تعارض دیگه بین وارد و مورود وجود ندارد. مثل چی؟ مثل داستان طریق ادله شرعی، مثل داستان ادله شرعی، یا بفرمایید که ادله شرعی به معنا امارات و به معنا اصول شرعیه. وقتی ادله شرعیه باشد دیگه اصول عقلیه راه ندارد، موضوع اصول عقلیه دیگه از بین می رود. یکی از اصول عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان است. قاعده قبح عقاب بلا بیان، وقتی که ما اماره ای داشته باشیم دال بر اثبات حکمی، خب دیگه این اماره میشه بیان. وقتی یه اصل شرعی داشته باشیم دال بر ثبوت حکمی، این اصل شرعی میشه چی؟ میشه بیان. و لذا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان منتفی میشود. به این میگویند ورود دلیل شرعی بر اصول عقلیه، یا بفرمایید موضوع اشتغال عقلی احتمال ضرر است، که مراد از این ضرر عقاب اخروی است. وقتی شما مؤمن شرعی تحصیل کردید، ولو این مؤمن شرعی شما اصل عملی باشد، دیگه احتمال عقاب چه می شود؟ وجدانن برطرف می شود و موضوع اشتغال عقلی از بین می رود. یا موضوع تخییر عقلی دوران امر بین محظورین است، که شما در مقام عمل متحیر شده اید که بین وجوب و حرمت کدام را اختیار کنید، چون مرجحی هم وجود ندارد و علم اجمالی هم داریم که یکیش بر شما مراعاتش لازم است. خیلی خوب، وقتی که بیان شرعی آمد، موضوع این تخییر عقلی چه میشد دیگه؟ از بین میره. اگر بر یکی از دو محظورین شما بیان شرعی داشته باشید، خب دیگه موضوع تخییر از بین میرد. این ها میشد ورود، یعنی ورود موضوع وارد، موضوع دلیل مورود را از بین میبرد. بنابراین دیگه تعارضی بین وارد و مورود نیست، چون با آمدن وارد دلیل مورود دیگه منتفیست، چون موضوعش میرد، موضوع که برد حکمم میرد، تعارضی دیگه باقی نمیموند. پس بفرمایید که ورودم هاکزا خارج شد. میموند حکومت. حکومت هم بگم از بحث تعارض خارج است. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت دو قسم است. یه قسمش این است که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم مفسر است، یعنی دلیل حاکم دلیل محکوم رو شرح میدهد. خب در داستان شرح و تفسیر اگر شما دلیل محکوم رو داشته باشید دلیل حاکم معنا پیدا می کند و الا دلیل حاکم معنا نخواهد داشت. شما کی می توانید دیوان حافظ رو شرح بکنید؟ وقتی که دیوان حافظی باشد. اگر کسی به شما بگوید که دیوان بنده رو شرح بکنید، وقتی من دیوانی ندارم چی میخوای شرح بکنی؟ دلیل حاکم در این قسم مادام که دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم میشد لغو، امکان تحقق ندارد. خب این دلیل حاکمی که شارح است و مفسر است دو قسمه. یه وقت مفسر موضوع آقای سعادت، یه وقت مفسر چیز حکم. خب مفسر موضوعش هم خودش دو قسمه. یه وقت مفسر موضوع است یعنی موضوع را تضییق میکنه. آقای شریف تضییق میکنه یعنی چیکارش میکنه؟ تنگش میکنه؟ مگه چیزی هم تنگ میشه بعد گشاد شدنش میشه؟ تضییقش میکنه. مثل ادله شکوک که داریم و لا شک لچی لکثیر شک، یا لا شک للامام، یا لا شک للمأموم. خیلی خوب، این ادله حاکم است بر ادله شکوک. میگه ادله شکوک جاری است اما در حق کثیر و شک جاری نیست، در حق امام در حالی که مأمومش تحفظ داره، یا در حال مأموم وقتی امام تحفظ دارد جاری نیست ادله شکوک. پس ادله شکوک را تضییق کرد. یه وقت دلیل شارح موضوع را، موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد. توسعه می دهد آقای شریف یعنی چی کارش می کند؟ گشادش می کند. مثل الطواف بالبیت چی؟ صلاتون. الطواف بالبیت صلاتون یعنی همون گونه ای که نماز احتیاج به طهارت از حدث و طهارت از خبث، هر دو رو احتیاج دارد. الطواف بالبیت هم همین جور است، هم طهارت از حدث میخواد هم طهارت از خبث میخواد. بنابراین شرطیت دو تا طهارت که در صلات معتبر است، این شرطیت در طوافم جاری می شود. بنابراین این شرطیت از صلات توسعه پیدا کرد به چی؟ به طواف. اینم جایی که توسعه در موضوع بیارد. مثال سوم دلیل مفسر یا شارح مفسر حکم باشد. این دوتا شرح و تفسیر موضوع بود، موضوع رو یا ضیق میکرد یا توسعه میداد. حالا دلیل حاکم که شارح هست و مفسر است، شارح و مفسر چه باشد؟ حکم باشد. مثل ادله نفی حرج و نفی ضرر. ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دلیل نفی حرج و دلیل نفی ضرر میگوید احکام شرعیه‌ای که جعل شده است، جعلش مادامی وجود دارد که به حد چه نرسد؟ به حد حرج نرسد. وقتی به حد حرج، حرج یعنی دیگه طاقت نداره، دیگه نمیتونه، یا به حد ضرر، یعنی ضرر داره براش. ببینید حرج میشه مشقتی که نوعاً قابل تحمل نیست. ممکنه یه عده‌ای هم تحملش کنن، ولی نوع مردم نمیتونن این رو تحمل کنن. این میشه حرج. بذار در مورد پیر مردم میگد و علی الذین یطیقونه تو صیام، آیات صیام، و علی الذین یطیقونه فدیة طعام. اونایی که نمیتونن روزه بگیرن، طاقتش رو ندارن، که آقایون میگن شیخ و شیخه، پیر مرد و پیر زن که طاقت روزه گرفتن ندارن، خیلی خوب، تکلیف صیام دیگه برشون نیست. به جای صیام فدیت و طعام، یه مده طعام میدهند به چی؟ به فقیر. این به جای صیامشون است. یعنی علی الذین یطیقونه، اونایی که طاقت نمیارن. پس تکلیف منوط به طاقت است. حرج نباشه، مشقت شدیده نباشد. اگر مشقت شدیده شد تکلیف برداشته میشه. هاکذا ضرر نباشه، هر جا تکلیف برسد به حد ضرر، خیلی خوب، این تکلیفی که به حد ضرر رس برسد دیگه تکلیف برداشته میشه. اینم شرح و تفسیر حکم است که دلیل حاکم دلیل محکوم را در حکم تفسیر میدهد و شرح میکنه و میگد این احکام هر وقت برسد به حد حرج و ضرر نفی میشه. الان کسی است بیماره، خب بیماره و دسترسی هم به دکتری که از جنس بیمار باشد الان نداری، و دکتری که هست همجنس بیمار نیست و برای علاجم باید بیمار رو معاینه کنم، چکار کنیم؟ بگم بیمیره؟ بگم درد بکشه تا صبح؟ یا این که دکتر میتواند چکار کنه؟ معاینه کند و دارو بده؟ کدومشه؟ میگم میتوند، مشکلی نداره. چرا؟ چون بله نامحرم حق ندارد به این خانم دست بگذارد، اما الان این کیه؟ این دکتره. دکتر هم جنسش هم الان تو بیمارستان نیست، دکتر زن الان نیست، الان شیفت این آقاست و این مرده، اینم بیمار زنه. الان میبایست برای این که تشخیص طبی بدهد نگاه کند به بیمارش، یا میبایست که لمس کند بدن بیمارشا، درسته؟ باید فشار بدهد، لمس کنه تا ببیند چشه. خب الان جایز دست بگذارد؟ بگم باید ما نینه. البته اگر به نگاه کردن کفایت از دست گذاشتن میکند، دیگه حق ندارد دست بگذاره. اگر نه باید دست بگذارد، خیلی خوب، باز چی کار بکند؟ یه دست کشی دستش بکند، توجه میفرمایید که خود بشره او با بدن نامحرم تماس پیدا نکند. توجه دارید وقتی دست کش باشد دیگه تماس مستقیم نیست، دیگه اشکالی ندارد اصلا. اگر لازم باشد که بدون دست کش دست بگذارد، اونم باز اشکالی ندارد. اگه لازم باشد که نوعا لازم نیست، چون خداشون هم حتی به خاطر مراعات مسائل چی؟ بهداشتی، دستکش دستشون میکنند و لمس میکنند. توجه میفرمایید؟ یا آقای دکتر شهرزایی میگفت یه بچه رو آوردن پیش من و بچه دل درد شدیدی داشت و یکی میگفت آپاندیسشه، یکی میگفت چی هستو؟ میگفت بچه رو خوابوندم، معاینه کردم، دیدم نه این بچه دلش عمل نشد. میگفت بچه رو نشوندم و یه دست کش کردم تو دستم و انگشتم و کردم تو ماتحتی بچه، مدفوعای بچه اومد بیرون اندازه یه لگن بچه، گفت های راحت شد. خب این تشخیص این جور داده، انگشتش هم کرده تو ماتحتی بچه مردم، شهرزایی هم بوده است، توجه می فرمایید؟ ولی تشخیص درست بود، مشکل حل شد. وقتی که به حد ضرورت برسد دیگه چی؟ اشکالی نداره. این قسم اول حکومت که دلیل حاکم مفسر و شارح باشد. قسم دوم حکومتی است که دلیل حاکم ناظر دلیل محکوم و مفسر او نیست، و لذا اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نمی شود، بلکه یکی از دو تا دلیل، یعنی دلیل حاکم رافع است موضوع دلیل دیگر را تعبدن. یعنی دلیل حاکم که بیاد، دلیل محکوم موضوعش از بین می رود. خب مثل بفرمایید که دلیل، مثل نسبت بین ادله شرعیه، امارات و اصول شرعیه. وقتی شما خبر ثقه که از امارات است رو داشته باشید، آیا نوبت میرسد به جریان اصل شرعی استصحاب؟ با آمدن خبر ثقه دیگه موضوع استصحاب از بین میرود تعبدن. این قسم را شما می توانید تو حکومت بیاریدش، لکن اصح این است که این قسم دوم حکومت داخل در بحث چه می شد؟ های الله دادی داخل در بحث ورود می شد. چون وقتی که یه دلیل موضوع دلیل دیگر را وجدانم او تعب بودن از بین ببرد میشه ورود. این دیگه حکومت نیست. پس این قسم دوم از حکومت را بهترین است که ببریمش داخل ورود و همون بحث ورود در موردش جاری است. بنابراین حکومت منحصر می شود به قسم اول، یعنی حکومت اونجا است که دلیل حاکم شارح و مفسر دلیل محکوم باشد یا موضوعش رو توسعه می دهد یا تضییق می کند یا حکم را چه می کند، یا این که مفسر حکم می شود. خب اینم بحث حکومت. توجه دارید که در داستان حکومتم تعارض وجود ندارد. چرا؟ به خاطر این که در حکومت دو تا حکم متنافی بر موضوع واحد بار نشده است. داره میگه لا شکل کثیر شد. کجاش تعارضه؟ برد میگد که التواف و بالبیت صلاتون. کجاش تعارضه؟ توجه میکنی؟ برد میگد لا ضرر و لا ضرار. کجاش تعارضه؟ اینا هیچ گونه تعارضی بینشون نیست، چون گفتیم تعارض اونجا است که دو حکم متنافی بر موضوع واحد باید بار بشن. این میشه تعارض. الان دو تا حکم متنافی بر موضوع واحد مترتب نشده. روز بر اون پیر مردی که قوی است، سالمه، قدرتشو دارد بگیرد، بر اون میشد چی؟ واجب. بر پیر مرد و پیر زن مریض، فرتوتی که توان ندارد، بر اونا واجب نیست. این حالا جزء کدوماشونه؟ این پیر مرد خودش باید تشخیص بده. پیر مردای 90 ساله‌ای هستن که روزشونو میگیرن، میگه آقا ما هیچ باکیم، میگیرم روزم و حالم هم خوبه، مشکلی هم ندارم. اتفاقا بتواند روزشو بگیرد نشانه چیه؟ سلامتیشه. ممکن است یه 60 ساله ای هم باشد که نمیتوند روزه بگیرد. توجه کردیم؟ پس بنابراین این دیگه بستگیه به تشخیص خودش دارد. آیا صیام برش ضرر دارد یا ندارد؟ یه وقت دکتر بهش میگه روزه نگیر، خودش میبیند روزه میگیره تا اتفاقا آره سرحالتره، حالش بهتره، مشکلی نداره. دکتر بهش میگه نگیر، ولی خودش روزه رو که میگیره میبینه نه هیچ چیش نیست، مشکلی براش پیش نمیاد، اتفاقا نشاطش هم بیشتر میشد با روزه گرفتنش. خب بگیر، بستگی دارد به تشخیص خودش. لیکن اگر تشخیص دکتر رو براش حجت قائل است و میگه دکتر درست تشخیص میداد، بله به حرف دکترم میتواند اعتماد کنه. علی ای حال در حکومت کجا تعارض عدل است؟ هیچ تعارضی نیست. دو تا حکم نیمده بر موضوع واحد. یعنی اگه به یه پیر مرد، خب شما میگفتین روزه بگیر روزه نگیر، این میشد تعارض. اما بگیر و نگیر نیست. میگون ببین میتونی بگیری؟ بگیر. نمیتونی بگیری؟ نگیر. خودشم چک میکند ببیند میتوند یا نمیتوند، تمام شد. پس بنابراین هیچ گونه تعارضی وجود ندارد. بفهم. و اما مطلب بعد، پس تا حالا نسخ و ورود و حکومت از موارد تعارض ادله خارج شد، میرسیم به تخصیص. حکومت تزییق و توسعه مال حکومت، ورود اونی که وارد میشد، موضوع مورود رو از بین میبره. حکومت تزییق و توسعه. خب نه، گفتیم قسم دومی از حکومت رو بعضی گفتن اون جاییست که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو از بین میبرن، این قسم دوم حکومت ذکر کردن. میگم آقا این که قسم دوم حکومت نیست، این تعریف وروده، این میرد تو ورود و همون حکم ورود رو پیدا میکنه. و اما تخصیص و تقیید، عامی اگر خاص براش ذکر بشه، اطلاقی اگر قید براش ذکر بشه، که الا ما شاء الله. ما در فقه چه داریم؟ عام و خاص داریم، مطلق و مقید داری. خیلی خوب، آیا اینا میرد داخل عنوان تعارض؟ میگم نه، نمیرد داخل عنوان تعارض. خب عام و خاص، مطلق و مقید داخل عنوان تعارض نمیرود. چرا؟ آراء مختلفی هست، نظریات مختلفی هست که چرا نمیره. شیخ انصاری مبناش این است، میگه خاص نصوصیت و ازهریت دارد نسبت به عام، چون نص و ازهره، نص و ازهر بر ظاهر چه میشد؟ مقدم میشد. این نظر شیخ. بله، آدرس نظر شیخ. لا حول ولا قوه الا بالله. بله، جلد 4 رسائل صفحه 14. آقای نائینی میفرمایند چی؟ میفرمایند خاص بر عام حکومت دارند. اینم مسلک آقای نائینی و آیت الله خویی است. فوائد الاصول، تقریرات درس آقای نائینی، جلد 4 صفحه 719. مصباح الاصول، تقریر آیت الله خویی، جلد 3 صفحه 424، چاپ موسوعه آقای خویی. میگه دلیل خاص حاکم است بر دلیل عام. اینم یه مسلک. مسلک سوم مال مرحوم آقا ضیاست، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی. البته عراق عجم است، عراق عجم یعنی عراق. خب ایشون در تقریر درسشون نهایت الافکار قسم دوم از جلد 4 صفحه 145، جلد 4 دو جزئه، جزء اول و جزء دوم، در جزء دوم جلد 4 صفحه 145 تو همین بحث تعارض میفرمایند که خاص مقدمه بر عام است چون ملاکش اقواست. وقتی ملاک خاص اقواست، وجه تقدیم خاص بر عام این است که خاص ملاکش اقواست بر عام. ما هیچ کدوم از این بیانات را قبول نداریم، نه مسلک شیخ که چیه نص و ازهریت است، نه مسلک آقای نائینی که حکومت است، نه مسلک مرحوم آقا ضیا که اقوائیت است. هیچ کدوم اینا نیست. آقا عقلا خاص را قرینه بر عام میگیرن و مقید را قرینه بر اطلاق میگیرن. توجه میفرمایید؟ وقتی شما به بچه دون میگون پسرم بگیر این نظریه را ببر دری خونه که همسایه ها توضیح کن، به چه دونم ور میداره میره دری خونه همسایه ها را میزن، بعد بهش میگون اما با به خونه فلانی نده، این پیرو به من چیکار کرد؟ فوش داد. چرا ماشین دونو اینجا گذاشته؟ به این نده. یعنی شما از عام همسایه ها فلانی رو چه کردید؟ تخصیص دادید، خارجش کردید. بچه شما میفهمد اینا یا نمیفهمه؟ حالیشه؟ مطمئنی؟ چه میگیرد؟ خاص را قرینه بر عام میگیرد. میگه آقام گفت به همه بده غیر این، پس به این نباید بده. هم گیر نمیافتد به چه؟ که بابام تعارض گفت، گفت بده و نده. توجه میکنی؟ هیچ تعارضی بچه نمیافتد. خاص را قرینه میگیرد نسبت به مراد جدی عام، مقید را قرینه میگیرد برای مراد جدی از اطلاق. درسته؟ برای مراد جدی از اطلاق. میگم آقایان طلاب محترم همه مثلا بله مدعوون ظهر کجا؟ بله، منزل آقای واعظی. بعد میگم به جز اون آقایونی که تو جواره نشستن، آقایون جواره نیان، جواره یا اطلاق همه آقایونو میگیره. صده یامون که نیستندشون امرو هستی؟ آه هست، خیلی خدا زیادتون کنه. بعد پس اطلاق، بله، اطلاق شامل حال صده یا میشن. صده یام یعنی بیان. تنها چیزی که خارج شد جواره یان، اونایی که مالی جوارن نیان. خب نه، یهودی که نیستن، لکن همسایه یهودی ها. خب اونا رو گفت. این میشه تغییر. اینا جلو هر کی بذاری گیری ندارد، مراد واضحه. چرا؟ چون عرف اوغلا خاص را، مقید را قرینه میگیرند برای بیان چی؟ عام و اطلاق. و در نتیجه هیچ تعارضی هم بینشون نمیبینن. جمع عرفی بهش میگن. عرف میگه آقا این گیری نداره، یعنی هم ایدون بیان غیر جباره یا هیچ. پس هیچ مناقشه ای وجود نداره. این مسئله که آقایونم پیش ما تمام نیست، ما از باب قرینه و ذوالقرینه میریم. میگم خاص و قید قرینه است برای تعیین مراد جدی چی؟ عام و مراد جدی از اطلاق. قرینش هم قرینه اغلائیه است، قرینه عرفیه است. یعنی عرف هیچ میگن همه آقایون سادات بیان این شهریه رو بگیرن الا آقای حیدریه. فرض بگیر آقای حیدریه رو که خارج کردیم سادات، گیری اینجا وجود داره؟ همه میفهمن. یعنی این شامل حال آقای حیدریه نمیشد، اما بقیه سادات شامل حالشون میشه. این تعارض درش وجود داره؟ نه. خب اینم داستان تخصیص و تغییر. تخصیص و تغییر پس داخل در عنوان تعارض و از موارد تعارض نیست. ما اون آره نمیگم، میگم حتی از هر نباشد عرفن اگر قرینه باشد اخذ میشه.
چرا قرینه داره؟ چون از هر
نه ممکنه از هر و نس نباشد اما قرینه باشد. اگر اغلا قرینش میدانند، عرف قرینش میداند، کفایت. ثم یکی دیگه که حذف میشد از موارد تعارض تخصص. تخصص خیلی خوب. خب تخصصم پر واضح هست که ربطی به تعارض نداره. تخصص یعنی چی؟ یعنی این که میگم خروج موضوعی است. بله، میگم آقایان طلاب نهار تشریف بیارن منزل آقای واعظی، خادمای مدرسه نیان. خب خادم ها جزی طلب ها نیستن، خادم که طالب نیست که، ولو مثل مرحوم براتلی خدا بیامرز، یا یه دونه براتلی چهار تا کلمم یاد گرفته بود در اثر همنشینی با طلاب، میگفت علل اربعه. آره با فاطمه زا، یا مثلا چیار دیگه میگفت؟ بله، چند تا جمله از طلبا یاد گرفته بود. بالاخره در اثر هم نشینی 50 سال با طلبا 4 تا اصطلاح طلبگی را یاد گرفته بود. اما برادری خدا بیامرز جز علما و طالبان علم نبود، خادم مدرسه بود. خروج خادم از طالبان علم خروجش موضوعی است. بنابراین وقتی میگم همه آقایون تشریف بیارید الا خادمان مدرسه، خب این خروج خروج موضوعی است. میشد چی؟ میشد تخصص. میگه تعارضی وجود نداره، چون تعارض دو تا حکم متنافی وارد بشود بر موضوع واحد. اینجا شما دو تا موضوع دارید، دو تا حکم. میگن آقایان طلاب تشریف بیاورند، این یه موضوع و یه حکم. آقایان خادمهای مدرسه نیایند، این میشد موضوع دوم و حکم دوم. خب شد دو تا موضوع دو تا حکم. در تعارض باید دو تا حکم بیاد رو چی؟ رو یه دونه موضوع. دو تا حکمی که تنافی دارد و اینجام اینجور نیست. پس تخصصم از موارد تعارض حساب نمیشد. فظهرم ما ذکرنا، این 5 تا عنوان، 5 تا عنوان: نسخ، ورود، حکومت، درست شد، تخصیص یا تقیید، پنجمیش تخصص. اینا هیچ کدوم از موارد تعارض حساب نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.